بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله قدر ازین. در بحث‌های گذشته عرض کردیم به این که عروه هم شروح و هم حواشی، از این شروح و حواشی ما استفاده فراوان می‌بریم. بعد حالا درباره شروح، یکی از شروح عروه مستمسک العروه آیت الله اسم آقای حکیمه. از اول عروه تا آخر در حدود 13-14 جلد این مستمسک شرح مسائل عروه است. خاندان و حکیم خاندان بسیار بزرگی هستند. در جریان های اخیر انقلاب اینام شهدای فراوانی این خاندان محترم تقدیم کرده. خلاصه مستمسک همیشه از کتاب هاست که با اون توجه داشته باشید. امروز مقداری از اون عرض میکنیم. در باب سوم بود به این که کسی در مسجد حرام باشه قبله اش کعبه است، اگر در حرم باشه قبله اش مسجد الحرامه، از حرم بیرون باشه قبله اش حرمه. که قبله های متعددی در این باب سوم از ابوابی که در مسائل وجود داره ذکر شد. خب این به نظر خیلی بعید میاد که ما مگر چند تا قبله داشته باشیم. قبله ما خانه کعبه است، اما روایات اینجور داشتیم. آیت الله اعظم آیه خویی گفتن که این روایات نوان ضعیفن، به همین ترتیب از این روایات گذاشتن. ولی ایشان شروع کرده به این روایات را که میخواد جواب بده این طور جواب میده که حالا عرض میکنم خدمتتان. چون برن که شیخ توسی و شیخ مفید و شرایع اینا هر سه این روایات عمل کرده بودن، همین طرف فتوا داده بودن طبق این روایات، ولی ایشان در جواب گفت اینا ضعیفن. اما ایشانی که میخوان جواب بدن، خب از طرفی چون برای اینکه این شیخین خیلی مهمن، اینا به اینا عمل کردن و اینها، این است که ایشان بخواد از این جواب بده. بله ایشان میگه بله درسته، به این روایات به همین ترتیب که عرض کردیم هست، ولیکن الجمیع کما ترا، ولی جمیع این روایات اونطور که میبینید به همطور کلمات فقها را هم نقل کرده. وقت در کلمات فقها اینجا در کتاب خلاف شیخ طوسی ادعای اجماع کرده بر این خصوصیات، ولکن الجمیع کما ترا ازل اجماع لا مجال الاعتماد علی مع ظهور الخلاف. اجماعی که شیخ طوسی در خلاف ذکر بکنه بر طبق این روایات، اون اجماع رو نمیتونه قبول کنه، چون مسئله خلافیه. و لذا قال فی المعتبر فی الجواب عن احتجاج شیخ فی الخلاف به اجماع الفرقه. خب شیخ استدلال کرده طبق این روایات. روایات مستمسک جلد پنج، مستمسک جلد پنجمه. خب خلاصه میگه به این که شیخ طوسی که در خلاف ادعای اجماع کرده بر آنچه مفاد این روایاته، این جواب میدن، میگن عمل اجماع فلان نتحقق ها لوجود الخلاف من جماعت من اعیان فضلا اینا. حضر اعیان و حضر ما قبول نکردن به اینکه ما چند تا قبله داشته باشیم، قبله مسجد خواه خانه کعبه، اما قبله کسانی در مسجد نباشن و مسجد قبله اوناست، از اونجا بگم حرم. کسانی که در حرم باشن مسجد قبله اوناست، کسانی که در حرم نباشن مثل ماها اونجا حرم قبله با. این تعدد قبله به این ترتیب اجماع بر این مطلب نداریم به وجود خلاف جماعت مدن باید توجیه کرد. اما الاخبار همه آمایید بله اخبار ضعف دارن میفرماین، ولی که ما قبل از اینکه ضعف اخبار رو بگیم مفاد اخبار رو مورد نظر قرار میدیم. خب در میان این اخبار هم که زیر شد اون خبر آخری چون میگیم اخصم خبر آخر، در خبر آخر این که میگه مکه را میگه که قبله است، حالا اونا میگفتن کعبه، این در آخرش میگه بیان که نه خیر، در کسی که در حرم باشه، کسی که در خارج حرم باشه مکه قبله اونه. بله اونم اینطور ایشان میگه مخصوصا اون آخری که هیچ کسی مضمون اون میگه عمل نکرده درست نیست. حالا یادن منظور بنده اینه که ما وقتی نگاه کنیم به این کتاب ها کیفیت اجتهاد اینها، کیفیت بررسی اینها با هم تفاوت داره و این تفاوت در کلمات مستمسک الوروه در جای جای این وجود داره. اولی بود که بنده عرض کردم. بعد آمده سراغ اون خط، خروج خط که یکی از علائم که ذکر کردن برای محاذات اینه که خطوطی از چهره انسان خارج میشه، این خطوط امتداد پیدا میکنن و هرچی میرن انفراج بین اون خطوط بیشتر میشه، اون خطوط به خانه کعبه میخوره. این را محاذات معنا کردن، محاذات را معنا کردن به خروج خطوطی از چهره شخص، از پیشانی شخص، و چون محدب این خطوط هرچی برن انفراج بین اون بیشتر میشه بالاخره به خانه کعبه میخوره. این معنی محاذاته که اینجور گفته بودن. خب ایشان هم آمده حالا میگه که بعض اساتید ما گفتن به این که پیشانه انسان یک پنجم اون بدن انسان هست، بدن انسان را که ما به شکل استوانه پرس کنیم یک پنجمش پیشانه است و چهار پنجمش سایر قسمت های بدنه که بالاخره خطوط از اینا خارج میشه. اینجا یک عبارت به کار برده در نقلش اینو خواهرس کنم، بابا میگه به این که اون چهره انسان پیان پیشانی انسان 72 از عدد کل خطوطیست که از بدن خارج میشه. کل خطوط را 360 حساب کرده که از چون یک بدن استوانه است از این خطوطی که خارج میشه این 360، وقت مال پیشانی را یک پنجم حساب کرده، یک پنجم از 360 میشه 72. خب حالا این عدد 360 را ما بعدن بحث میکنیم. آمدن برای خاطر نشان دادن اون اهمیت دادن و نشان دادن هویت یک جسمی، هویت در دایره امثال اینا 360 را میزان قرار دادن در میان اعداد. بعدم بحث را که در میان اعداد که ما بعدن هم خواهیم خوان 360 را، این در میان اعداد چطور شده که 360 را انتخاب کردن؟ این برای این است که در عددهای نسبتاً بزرگ عددی که مقسوم علیه زیاد داشته باشه، قابل قسمت به اجزای بیشتر باشه، بدون کسر بیاره، دیدن که 360 اینجوریه. مثلا ما عدد 4 را خب به دو قسمت میکنیم، به دو قابل اما 4 دیگه به 3 قابل قسمت نیست، 4 رو بخوایم به 3 قسمت بکنیم وقت اینجا کسر میاد، اون میرسه راقای کسر اعشار و اینا کسر متعارفی دارم. اما 360 یک عددی است که در میان عددهای بزرگ نصف و ثلث و ربع و خمس و فقط یک دو تا به هفت قابل قسمت نیست. این است که میگه میگه 72 72 یک پنجم اون 360. از این جهت میگه که این چون پیشانه یک پنجم سایر خطوطه، این است که از این 72 تا خط 72 خط. چرا میگه؟ چون 72 خط یک پنجم 360. این هم میگه یک پنجم از چهره انسان خطوط خارج بشه به کعبه بخوره کافی. از این قبل حرفا از این بعد بیشتر خواهد بود که نه. الان ما حالا خیلی بحثایشان رو زیاد ذکر نمی کنیم. بالاخره در اشکال بر جواهر داره، در جایی که انسان متمکن از علم باشه نسبت به شناخت قبله نباید به زن عمل کنه. اما صاحب جواهر گفته که عمل میکنیم به علم و امارات. شما میگین امارات مفید زنن، علم همیشه مقدمه بر زنه. این است که اشکال بر جواهر داره ایشان در صفحه 182 که میگه به اینکه صاحب جواهر آمده گفته که با تمکن از علم ما امارات را هم در نظر میگیریم عمل میکنیم برای تعیین قبله. نه، با بودن علم امارات که مفید زنن به اونها نوبت نمیرسه. اشتغال یقینی که فراغ یقینی میخواد، فراغ یقینی بگیره که با بودن علم راه علم را در پیش بگیره نه راه زن. خب اخبار باب ششم و باب هشتم. باب ششم و باب هشتم این است که این برای بسیار فرمودن شما تحری کنید برای پیدا کردن قبله. تحری، تحری یعنی انسان اجتهاد کنه، سعی کنه. ببینید چیزی احرا، هر چیزی که احرا هست شایسته تره اونه بگیره. بله، خب بعضی از لحاظ معلومات، چون معلوماتشون بالاست، میتونن تحری کنن، همه کس نه. اما تحری، اگر تحری حالا ماره شد، اخباری هم داره میگه که به چهار طرف نماز بخونه، کسی قبله را نمیدونه کدام طرف چهار طرف. اینجا تعارض واقع میشه، تحری مقدمه یا اینکه به چهار طرف نماز خواندن مقدمه. ایشان میخواد ادعا کنه، صاحب مستمسک میخواد ادعا کنه بگه تحری مقدمه. روایاتی که دولت شش و هشت در باب ششم و هشتم روایات دولت دارن برای که تحری کنید، میخواد بگه تحری مقدم بر چهار. چهار جایی بخواده که هیچ راهی نداشته باشه، تحری خودش یک راهی است. اونجا هم یک در صفحه 184 اینطور ذکر کرده. این بعد آمده به این که میگه سید ابن طاووس گفته رجوع کنیم به قرعه. نمیدنم قبله این طرف این طرف اون طرفه، رجوع کنیم به قرعه. ایشان میگه که راستان میگه رجوع به قرعه در شبهات موضوعیه است، نه شبهات حکمیه. هیچ وقت ما در شبهات حکمیه به قرعه رجوع کنیم. در شبهات حکمیه که منشأش عدم النص یا اجمال النص یا تعارض النصین، اینا شبهات حکمیه است. هر کجا که ما بخوام نص نداشته باشیم یا داشته باشیم ولیکن تعارض داشته باشن یا اجمال باشه، اون شبهه حکمیه است. ما با قواعد دیگه عمل میکنیم، نه به قرعه. قرعه مانو شبهات موضوعیه. مثلا در همون روایت کردیم قطیع قنمه، میدونه یک موتوی در میان این قنم کله وجود داره. این داره دو قسمت، دو قسمت میدونه آخرش دو تایمانه. قرعه مندازه به هر کدامش در آمد اون موتو است. دقیقه مثلا از این قبل. البته در کفایه هم خواندیم جلد دوم در آخر ادله قرعه، چون برای اینکه این طور نیست که کل مشتبهن باشه. هر کجا که فقهای ما به اون عمل کردن اونجا ما قرعه می اندازیم. قول سید طاووس گفته رجوع کنیم در مانانفه به قرعه، ولی مانانفه شبهه موضوعی است نه شبهه حکمیه. قبله را می خواهیم پیدا کنیم شبهه موضوعی است کدام طرفه. و از این جهت جای قرعه در شبهات موضوعیه، ولی که این که بخوام قبله را معین کنیم، این قولها را، این روایتها را، این شبه حکمیه میشه، اینجا جای قرآن نیست. بالاخره آمدن سراغ جدی. در جدی خیلی بحث کرده، از جوارم ذکر کرده، صاحب عرض کنم که آقای خوی رحمت الله علیه فرمودن من که روایت مربوط به جدی کلها ضعیفتون، به همین رد شدن. ولی صاحب جواهر در جلد هفتم صفحه 366 دقت بفرمایید، ایشون آمده اینجا چند تا توجیه کرده برای جدی. و اون توجیه ایشان را خودش شاه جواهر میگه. علامه طباطبایی سید به علوم به شعر در آورده، دقت کنید این اشعار، این برای اینکه فقه را با هنر توأم کرده. میگه فجعل و خلف من کبل ایمنی پی اواسط العراق مثل نجفی. جدی را خلف منکب، منکب کجاست؟ منکب ما بین گردن به این استخوان شانه، اینه منکب میگن، استخوان شانه کتف، اینم که گردنه، ما بین کتف و گردن اونو میگن منکب. خب میگه فجعله خلف المنکب الایمن فی اواسط العراق مثل نجفی. توجیه بکنه برای جدی که و کربلا و سایر المشاهد و ما یدانیها ولم یباعد. گفتیم برای نجف و کربلا جدی خلف منکب ایمن. و جعله فی شرقیه کالبصره فی الاذن الیمنا ففیه النصره. اما در شرق عراق مثل بصره، اونجا جدی را پشت گوشت راست قرار، گوشت راست قرار بده. و جعله فی شرقیه کالبصره فی الاذن الیمنا ففیه النصره. خب ببینید چقدر توجیه. و بین کتفی که به رأی اعدلی فی الجانب الغربی نحو الموصلی. خب عراق جهت متعدد، اما در جانب غربی عراق مثل موصل بین کتفین قرار بده، از پشت سر بینه. و بین کتفی که به رأی اعدلی فی الجانب الغربی نحو الموصلی. خب و زحف شام علال ایسر من کتفه که لل من که به فی رعین زکن. حالا جدی را میگه در شام جدی را طرف چپ قرار بده. و زحف شام علال ایسر من کتفه، دوتا کتفه که چپ را در نظر بگه، لل من کب، اونجا من کب نیست، کتفه چپه، فی رعین زکنه. و بین عینی که به اطراف عدن، در اطراف عدن که جزء یمنه، و بین عینی جدی را بین عینی و بین عینی که به اطراف عدن و الاذن الیمنا لصنعا فی الیمن. خب عدن صنعا هر دو جزء یمنه، بین عینی که به اطراف عدن و الاذن الیمنا گوش راست، پشت گوش راست، لصنعا فی الیمن. و الاذن الیسرا لأهل المغرب، گوش چپ مال اهل مغرب. و ایسر الخطین للمقرب، چپترین طرف ها خط اینجا را بگن. و ایسر الخطین للمقرب. خب اینا اشعار است که سید بحرالعلوم فقه را با هنر توأم کرده. چند روز قبل از این یکی از علمای همان قوم برای بنده نوشتن که جلسه ای داریم ما هنر را نشان بدیم، چون هنر داره نقش بسیار بزرگی است در اسلام. همینطور هنر که مشروع باشه، خود قرآن علاوه از محتویات هنر از فصاحت و بلاغت، نهج بلاغه، صحیفه سجاده، این خود را هنر هم دیگه. هنر چیزیست که جاذبیت بیشتر داره، توجه انسان بیشتر پیدا میکنه. هنر وقت گفت به این که ما میخوایم که نشان بدیم که هنر در فقه و در تاریخ و همه این در اسلام مورد توجه بود. بله من گفتم میشستن کتاب القدیر هنره، اسم این کتاب شعراء القدیره، النامه امینی شعراء قدیر را نوشتی. خب شده شعر هنریست، شعرهایی که درباره قدیر خام مطلب ولایت گفتن اینا رو جمع کرده بسیار. وقت شما یک نمونه برای ما بریم، گفتن نمونه در جلد چهارم القدیر. در جلد چهارم القدیر شاعری به نام ابن الحجاج، اون درباره است امیر. خب شاعر خیلی زبردسته، شعرهای گفته است اینا. اول یک قطعه هم اولش نیست که یا صاحب القبت البیزاء فی النجفی، یا صاحب القبت البیزاء فی النجفی، من زار قبرک بستش پا لدیک شفی، یا صاحب القبت البیزاء فی النجفی، من زار قبرک بستش پا لدیک شفی. این قصیده گفته بود. خب قرار شد روزی که از دوله دیدم آمده است در صحن و سرای کربلا، ببخشید صحن و سرای نجاست امیر رو درست کرده، اون روز اونجا دعوت شدن از علما و غیر علما و اعیان و اشراف شیعه و سنی جمع شدن برای اینکه میخوان یک شکوهی باشه در این جلسه ای که افتتاح اون صحن و سرای مفصلی که درست کرده بودن. خب این شاعر هم القدیر جلد چهارم شد، این شاعرم این اشعارش برداشت همین اولش این بود که یا صاحب القبت البیضا فی النجف، من زار قبل که بستش پر راده کشفی، اینه وارد اونجا بخانه. اونجا سید مرتضی هم بود، علمای بزرگ. سید مرتضی یک ادمی که در میان این جمعیت خب سنی هم زیاده و این اشعار قدیر خمر داره میگه جریان خیلی با استحکام اینا، این شاید این سنیان راحت بشن. سید مرتضی نذاشت که این شاعر ابن حجاج اشعار خودش بخونه. خب این خیلی ناراحت شد چون نذاشت. رفت و شب خواب حضرت امیرالمومنین آمد، الغریر داره در چهار، حضرت امیرالمومنین آمد شب خواب به قبر، به چی سراغ همین ابن حجاج، بهش گفت که امروز اون شعری که گفته بودی نظر سید مرتضی بخانی شما ناراحت شدی. من رفتم به سید مرتضی گفتم که صبح بیا سراغ شما، شما معذرت خواهی بکنه، هی جلسه هم ترتیب بده کنه اشعار را شما بخانید در حضور سنی. اینقدر عنایت بود. بعدا در راست وقت صبح زدن، این آمد در باز کرد که خود سید مرتضی است، گفت آمادم از شما عذر خواهی کنم که نذاشتم اون اشعار بخانی. حضرت امیرالمومنین به خواب من آمد، گفت به این کزش از شما عذرخواهی کنم، بنابرای یک جلسه ترتیب بده که شما بخوانید. این گفت بله، همون حضرت امیر که آمد به خواب من، به خواب شما آمده، به من گفته به خواب سید مرتضی هم من میرم به ایشان هم میگم اینا. خلاص این هنر اینقدر اثر داره به این که یک اشعاری که به این ترتیب بوده، عنایت دارن اهل بیت علیهم السلام. از راه هنرم کسی بتونه واقعا خدمت کنه وظیفه انجام بده. بعدن خلاصه در این، حالا امروز بخوام من تمام کنم اخبار مربوطه، مطالب مربوط به مستمسک ایشان آمده راجع به جدایی همین حرفا رو کش کردیم، ذکر کردن ایشان، و بعد آمده ایشان ببین که تعیین قبله به واسطه شمس، به واسطه ارسلان که سریا و ایوب و اینا، فکر نمیکنم لازم شد سریا و ایوب و اینا غیر از جدایی. بعد محرابی که معصوم در اون نماز خوانده، قبور معصوم، قبرهای اونها، قبله بلد مسلمان ها، اینها هم راه هاییست برای دست آوردن ابراهیم. آیت الله حسنزاده یا آملی کتابی داره در معرفت وقت و قبله. آیت الله حسنزاده یا آملی از جهت علمیت کلیسیار بالا، در جهت هیئت و این طورستان خیلی تحقیق کرده، خیلی کتابش خیلی کتاب خوبیه. در اونجا ایشان میگرم این که راجبی این که قبله را کجا می بست آورد، خب اون قواعد علمی میگه، میگه به این که مثلا در قوم اولا میگه شما نگاه نکنید به خود زری، که این زری علامت قبله بودن نمیتونه باشه، چون ممکنه گاهی زری را چارگوش ساختن ولی در یک گوشش مثلا اون معصوم دفع کردن. این زری منش یعنی معصوم در داخل اینه، ولی همه جای اون زری، هر طرف اون زری قبله نیست. میگه حضرت معصوم علیه السلام در قوم، آیت الله حسنزاده میگن خب اونجا که دفنن چند تا از همون خواهرهای حضرت معصوم خانه در همونجا دفنن، اونا با قبله مطابق بود، ولی این در صحن نو یه قطب راوندی یه قبری داره، میگه قبر او با قبرایناش هماهنگی نداره. قبری که در حضرت معصوم است و همراهانش مدفونن با قبری که در قطب راوندی داره هماهنگی نداره. وقت در به سراغ امامزاده ها رفته، میگه در شهر ما در آمل یک امامزاده هست و اونم گنبد بارگاه داره، ولی هیچ وقت گنبد بارگاهش با قبله همخوانی نداره. چند دفعه ما گفتیم الله این بحث خوبی ایشان داره درباره محراب ها و قبله ها که مقبره ها که ساخته شده، بحثی داره که مطالعه میکنید. بقیه هم اگر لازم شد فردا عرض کنم انشاءالله تعالی.